سلام و روز همیتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 9 صبح به وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این یک ساعت را هم طاهر روشن پیش می‌برد. دست کم دو تن در نتیجه انفجار در حوزه چهارم شهر کابل ناوقت دیروز کشته شدند. خالد زدران سخنگوی قماندانی امنی حکومت طالبان در کابل بر رادیو آزادی گفت که انفجار در موتر نو کرولا در منطقه پروان سوم رخ داد. به گفته او موتر آتش گرفت و دو تن در داخلش جان باختند. زدران افزود که تیم حقیقت‌یاب به محل رویداد رفته است. مسئولیت انفجار را کسی یا گروه تا هنوز نپذیرفته. بورد صندوق امانت که برای نظارت بر حدود 3 میلیارد و 500 میلیون دلار افغانستان در سوئیس ایجاد شده، برای نخستین بار دیروز در شهر ژنو تشکیل جلسه داد. انوارالله قهدی رئیس پیشین افغانستان بانک و عضو بورد صندوق امانت میگوید که بخش از نشست دیروز روی به دوران انداختن پولهای این کشور متمرکز بود. این پول ها مشمول 7 میلیارد دلار در افغانستان بانک می شود که پس از حاکمیت دوباره طالبان در ماه اگست سال گذشته سوی ایالات متحده منجمد شده بود. آمریکا در ماه سپتامبر امسال اعلام کرد که نیم این پول را برای مصرف جهت کمک اقتصادی به افغانستان به صندوق امانت در سوئیس انتقال می دهد. اما 3.5 میلیارد دلار دیگر هنوز از سوی ایالات متحده منجمد است. شمار جان باختگان زلزله نیرومند در اندونزیا به بیش از 160 تن رسیده. در این تکان که به مقیاس 5.6 درجه ریشتر دیروز در ایالت جاوای غربی اندونزیا رخ داد، صدها تن دیگر زخمی شدند. بیشترین زیان به مردم در شهر سیانجور وارد شده. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، رضوان کامل والی جاوای غربی گفته است که بسیاری از جان باختگان شاگردان مکتب بودند. ایالات متحده آمریکا خواهان حسابده قرار دادن کره شمالی به خاطر آزمایش‌های راکتی‌اش شده. پیونگ‌یانگ هفته گذشته راکت بالستیک قاره‌پیمایی را آزمایش کرد که به قلمرو آمریکا رسیده می‌تواند. لیندا توماس گرینفیلد، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد، دیروز در نشست این سازمان گفت مهم است که 15 عضو شورای امنیت یک صدا پاسخ دهند. او از ریاست شورای امنیت این سازمان خواست که اعلامیه‌ای را در این مورد صادر کند. گرینفیلد اتهام ایالات متحده را تکرار کرد که روسیه و چین با جلوگیری از اقدام شورای امنیت باعث جسارت پیونگ‌یانگ می‌شوند. ژانگ جون، سفیر چین در سازمان ملل متحد، گفته که کشورش به خاطر افزایش تنش‌ها و رویارویی در شبه جزیره کره نگران است و شورای امنیت کره شمالی را در مورد کاهش تنش‌ها یاری رساند، نه اینکه به گفته‌اش همیشه نکوهشش کند یا بر پیونگ‌یانگ فشار بیاورد. و در ادامه رقابت‌های جام جهانی فوتبال در قطر، ارجنتین و عربستان سعودی در گروه سی دونیم امروز با وقت افغانستان به میدان می‌روند. دنمارک و تونس هم در گروه دی ساعت 5:30 به مسافه هم خواهند رفت. بازی سوم از گروه سی 8:30 میان مکزیکو و پولند، بازی چهارم از گروه دی 2:30 به وقت افغانستان بین فرانسه و استرالیا خواهد بود. در بازی‌های دیروز انگلستان 6-2 ایران را شکست داد. هلند 2-0 سنگال را از پیش رو برداشت و آمریکا و ویلز هم 1-1 با هم مساوی ماندند. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، بورد صندوق امانت که برای نظارت از دارایی‌های افغانستان در سوئیس ایجاد شده، نخستین نشستش را برگزار کرد.
موضوع مهم که سر تصمیم گرفته شد است که پولی که هست ایجا ای باید به دوران انداخته شود.
گفتگوها برای متوقف کردن درگیری‌های تازه مرزی میان طالبان و نیروهای پاکستانی بی نتیجه مانده.
تحویل مذاکرات حساب مذاکرات نورست.
مذاکرات طولانی انجام شد. طالبان چیزی را که گفتند برای مردم ما قابل پذیرش نبود.
شمار از بازنشستگان میگویند که در 15 ماه گذشته حقوقشان پرداختن نشده.
ما متقاعدین بسیار دچار مشکلات هستیم. هیچ متقاعد تابانی بخاری دارن، چوب دارن.
رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان در چند بازی جام جهانی حضور خواهد یافت.
بازی اختتامی شد در سیم فاینال و فاینال بس ما دوباره پس می این بازی ها را از نزدیک دیدن میکنیم.
میدان بازی فوتبال به بحث گسترده سیاسی مبدل شد. ایران بدترین شکستش را در جام های جهانی تجربه کرد. چند تا پیام از شنونده ها.
در افغانستان چور است چور. کمک هایی که از طرف جامعه جهانی می و مردم غریب نمیرسه.
در نیمه دوم برنامه ساعت درسی دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت حالا 9:05 با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه بخش خبری من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را هم طاهر روشان پیش میبرد. میپردازیم به مطالب خبری. بورد صندوق امانت که برای نظارت بر حدود 3.5 میلیارد دلار افغانستان در سوئیس ایجاد شده، برای نخستین بار در شهر ژنو تشکیل جلسه داد. این پولها مشمول 7 میلیارد دلار دی افغانستان بانک میشود که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در ماه اگست پارسال از سوی ایالات متحده منجمد شده بود. ژکفر احمدی جزئیات می‌دهد.
انوارالحق احدی رئیس پیشین در افغانستان بانک می‌گوید که بخش از نشست روز دوشنبه روی به دوران انداختن پول‌های این کشور متمرکز بود. او دیشب در این مورد به رادیو آزادی بیشتر گفت.
زیادتر موضوعات سازمانی صندوق بود که تشکیلات سر تشکیلات گپ زده شد و بایی که در آینده باید ریاست مجالس هم باید به عهده یک افغان باشه و موضوع مهم که سر تصمیم گرفته شد و هم نیست که پولی که هست اینجا ای باید به دوران انداخته شود و سری فایده برای سری پول گرفته شود به یک فیصدی خوب که فوری باید کار صورت بگیره.
3.5 میلیارد دلار از پولهای منجمد شده در افغانستان بانک اخیراً از واشنگتن به صندوق امانت در سوئیس منتقل شد تا به گفته مقامهای امریکا از دسترسی طالبان در امان بماند. ایالات متحده در ماه سپتامبر از تصمیمش برای منتقل کردن 3.5 میلیارد دلار از جمله حدود 7 میلیارد دلار در افغانستان بانک به صندوق امانت در سوئیس خبر داد تا به گفتهش برای کمک به اقتصاد افغانستان مصرف شود. بر اساس گزارش ها پول واردات برق، قرضه های افغانستان به نهادهای بین المللی، کمک ها در بخش توسعه و مصارف چاپ بانکنوت های افغانی همه از طریق همین صندوق پرداخته خواهد شد. این جلسه مالی در حال برگزار می شود که بر اساس گزارش های ملل متحد میلیون ها نفر در افغانستان در آستانه فرا رسیدن زمستان امسال در خطر گرسنگی هستند. با گزارش رویترز در ترکیب اعضای صندوق سکات میلر سفیر ایالات متحده در سوئیس، الکساندر باومن یک مقام وزارت خارجه سوئیس، انوارالحق احدی رئیس پیشین در افغانستان بانک و وزیر سابق مالیه این کشور و شاه محمد مهرابی عضو شورای عالی بانک مرکزی افغانستان شامل هستند. حکومت طالبان منجمد شدن میلیاردها دلار در افغانستان بانک را نقض قوانین بین المللی دانسته است. مقامات حکومت طالبان بر آنچه دسترسی داشتن مردم افغانستان بر تمامی این پولها خواندند نیز تاکید می کنند. طارق فرهادی یکی از کارشناسان امور افغانستان دیشب در این مورد نظرش را با رادیو آزادی این گونه مطرح کرد.
طالبان گفتن که این صندوق مبالغش مربوط مردم افغانستان میشه و اما مشکلی است که ایره به اختیار طالبان امریکا گذاشته نمیتونه، چون طالبان زیر تعزیرات هستند، تعزیرات امریکا و تعزیرات ملل متحد فعلا. پس ای امریکا مجبور شدن که ملک سومی روان کنن.
پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در ماه آگست سال 2021، ایالات متحده حدود 7 میلیارد دلار در افغانستان بانک را منجمد کرد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در ماه فوریه فرمان را امضا کرد که در آن از اداره های مالی آن کشور خواسته شد تا نیم این پول به خانواده های قربانیان حملات 11 سپتامبر و متباقیش برای کمک های بشری به مردم افغانستان اختصاص داده شود. اما هنوز محکمه فدرال امریکا در مورد اختصاص یافتن پول های در افغانستان بانک به قربانیان حملات 11 سپتامبر فیصله نهایی نکرده است.
تشکیل نخستین جلسه بورد صندوق امانت افغانستان در شهر ژنو. این بورد برای نظارت بر حدود 3 میلیارد و 500 میلیون دلار افغانستان در سی‌وی‌سی ایجاد شده. این پول‌ها مشمول 7 میلیارد دلار در افغانستان بانک می‌شود که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان از سوی آمریکا منجمد شده. ژکفر احمدی در این مورد و همچنان اهمیت ایجاد صندوق و چگونگی استفاده از پول‌های افغانستان نظر طارق فرهادی آگاه امور اقتصادی را پرسیده است.
وای که این فند یا این مبلغ چطور استفاده میشه بسیار واضح نیست. از اول معلومات زد و نقیز ما شنیدیم. اول بعضی ارگان ها گفتن که به کمک بشری هم استفاده شده میتونه. بعد از او باز یکی از مسئولین از این ذخیره که آقای احدی باشه، رئیس سابق بانک مرکزی بوده، او گفت که نه، ما نمیخواییم که به کمک بشری اجرا شوه. و بعدا ما فکر میکردیم که شاید یک مبلغ از این فند استفاده شوه برای زی که بانکنوت های جدید بر افغانستان سفارش داده شوه، اما او رو هم حکومت اطور معلوم میشه که بانک مرکزی از افغانستان ترانسفر کرد به کمپانی پولندی و او بانکنوت ها وقت به کابل رسیده یک مقدارش. دیگه این فند در اینجا رسیده ای پول، اما مورد استفادهش هنوز درست معلوم نیست. در مرامنامش آمده که به مقاصد اقتصادی و ثبات اقتصادی استفاده میشه، اما درست معلوم نیست که چی وقت چقدر استفاده میشه. غالبا یک حسی از این هم به مصارف خودش مصرف میشه، یک حسی کوچکش و بعض معاشات که باید داده شد به خاطر که کسانی که اداره میکنند خب حتما یک معاشی دارند.
خب یکی از اهداف ایجاد صندوق امانت در پیوند به پولهای افغانستان ایست که ثبات اقتصادی در افغانستان برقرار شود. چقدر کمک میکنه به بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان؟
خب در حقیقت برای اینکه وضعیت شکننده اقتصادی افغانستان بهتر شود، باید است که سرمایه گذاری خارجی در افغانستان جلب شود، به خاطر که کاروبار دوباره زیاد شود و تشبثات زیاد شود، بر مردم کار پیدا شود. برای یک مملکت به مقیاس افغانستان 3.5 میلیارد دلار کافی هم نیست که وضع اقتصادی را دوباره مثل سابق بسازه. در سابق در افغانستان میلیاردها دلار در یک سال میرسید، تقریبا 8 تا 10 میلیارد دلار، و او به جیب مردم میرفت بر رقم معاشا و اردوی ملی معاشا و کسانی که در حکومت کار میکردن، تدارکات و غیره. این صندوق این چیزها را نمیکنه، این کارها را نمیکنه. این صندوق مثل سابق که ریزرو بانک مرکزی در خارج بود، حالی هم این ریزرو در حقیقت در خارج است و این صندوق فعلا به زودی کدام تغییری در حالت اقتصادی مردم نمیاره، متاسفانه.
طارق فرهادی آگاه امور اقتصادی با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
9:13 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. مذاکرات برای متوقف کردن درگیری‌های تازه مرزی میان طالبان افغان و نیروهای پاکستانی به نتیجه نرسیده. مقام‌های حکومت طالبان در افغانستان و هیئت پاکستان دیروز پس از آن با هم مذاکره کردند که در نتیجه درگیری در ولسوالی دندپتان و کرومجنسی به دو جانب تلفات هم وارد شد. ژکفر احمدی باز هم جزئیات می‌دهد.
با وصف درگیری در مناطق سرحدی پاکستان و افغانستان، دو طرف هیئت‌های مذاکره کنندهشان را به دروازه خرلاس واقع در مسیر منطقه کرمجنسی و ولسوالی دندپتان فرستادند. بر اساس معلومات رادیو آزادی، والی حکومت طالبان در پکتیا و برخی مقامات دیگر به آنجا رفته بودند. در شماره از رسانه ها از جمله طلوع نیوز و در صفحات اجتماعی از رفتن ملا فاضل مظلوم، معاون وزارت دفاع حکومت طالبان به دندپتان خبر داده شده است. اما هنوز تایید نشده که ملا فاضل هم در نشست دو طرف اشتراک کرده یا نه. محمود اسلم کمیشنر کوهات و برخی مقامات دیگر به نمایندگی از پاکستان در نشست شرکت کردند. رادیو آزادی برخی عکس‌های تایید نشده از نشست را نیز به دست آورده است. شماری از بزرگان قومی در مورد نشست معلومات خود را شریک کردند، از جمله سید مبین حسین، یک بزرگ محلی خرلاس. او بر رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی چنین گفته است:
طویل مذاکرات صبح مذاکرات نورست
مذاکرات طولانی انجام شد. پس از مذاکرات آنها یعنی طالبان چیزی را که گفتند برای مردم ما قابل پذیرش نبود، چون که ما خواست مشروع داشتیم. ما به آنها گفتیم که در محله ما سرک ایجاد کرده اید، سرک سازی را متوقف کنید و از آن استفاده نکنید، اما آنها نپذیرفتند. آنها با آمادگی درست آمدند، بنابراین جنگ شاید ادامه یابد.
شاید جنگ خوم خوکوی
مردم محلی منطقه کرم ایجنسی ادعا می کنند که پس از نصب سیم خاردار در امتداد خط فرضی دیورند، صدها هکتار زمینشان در جانب افغانستان مانده است. با گفته حسین، طالبان با آنها گفتند که زمین ها متعلق به مردم کرم ایجنسی نیست، بلکه با گفته طالبان جایداد خودشان است. حکومت پاکستان به هدف آنچه برقراری امنیت خوانده بود در سال 2017 نصب سیم خاردار در امتداد خط فرضی دیورند را آغاز کرد، اقدامی که با مخالفت حکومت پیشین افغانستان به همراه شده بود. وزارت‌های خارجه و دفاع حکومت طالبان به پرسش‌های ناوقت دیروز رادیو آزادی در مورد دیدار مقامات دو طرف پاسخ ندادند. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، یک شنبه به رادیو آزادی گفته بود که هر دو طرف هیئت‌های را گماشتند و گفتگو می‌کنند. اردوی پاکستان هم رسماً چیز نگفته است. اما ساجد حسین توری، وزیر توسعه منابع بشری و پاکستانی‌های مقیم خارج که باشنده اصلی منطقه کرم ایجنسی است، دیروز در توییتر طالبان را به تداوم حملات متهم کرد و تاکید ورزید که در پهلوی متوقف کردن فوری حملات باید در مورد حل جنجال مذاکره شود. بر اساس گزارش‌ها، درگیری سه روز پیش نخست از سوی باشندگان محلی کرم ایجنسی آغاز شد و سپس طالبان و نیروهای پاکستان در ولسوالی دند پتان ولایت پکتیا از اسلحه سبک و سنگین بر یکدیگر استفاده کردند. در مناطق مرزی این ولسوالی و منطقه کرم ایجنسی بر اثر درگیری های دوامدار به دو طرف تلفات رسیده است. شماری از باشندگان دند پتان دوشنبه به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که یک طالب و یک راننده یادی در تیراندازی پاکستان کشته شدند و چند تن دیگر زخم برداشتند. مسئولان امنیتی کرم ایجنسی به رادیو مشال گفتند که بر اثر عملات طالبان یک نظامی پاکستان کشته شده است، 8 نظامی و 4 غیر نظامی هم زخم برداشتند. از زمان آغاز درگیری تازه، دروازه خرلاس که مسیر اصلی تجارتی بین جنوب شرق افغانستان و پاکستان است، بسته شده است. سید اصغر حسین، عضو شورای شاروالی خرلاس، به رادیو مشال در این مورد چنین گفته است:
نقصان و شیویلی باردر نه دیر وقت
ملون به خاطر بسته شدن سرحد خساره زیاد رسیده است. اموال زیاد متوقف مانده، زغال، برنج، میوه خشک و تازه و چیزهای زیاد دیگر. بر اثر این به مردم زیاد زیان میرسد.
درگیری در دند پتان و کرم ایجنسی پس از آن است که گذرگاه مرزی اسپین بولدک چمن پس از یک هفته به روز دوشنبه دوباره برای همه باز شد. این مسیر پس از آن بسته شد که یک شنبه گذشته مرد ملبس با لباس شخصی یک سرباز پاکستانی را در آنجا به ضرب گلوله کشت.
رادیو آزادی.
ساعت حالا 9:19 دقیقه به وقت افغانستان و 7:49 دقیقه به وقت قطر، از جایی که جام جهانی فوتبال ادامه دارد. در یکی از بازی‌های تماشایی این جام، تیم فوتبال انگلستان ایران را با نتیجه 6-2 شکست داد. این بازی حاشیه‌های دیگر نچندان خوشایند برای مقام‌های جمهوری اسلامی نیز داشت. بیشتر از جعفر احمدی.
از مستطیل های سبز قطر، خبرهای داغ و قصه های جالب از جریان و از حاشیه های جام جهانی فوتبال 2022.
اعضای تیم فوتبال انگلستان به نشانه احترام و همدردی با معترضان در ایران پیش از آغاز مسابقه زانو زدند. آنسو اعضای تیم ملی فوتبال ایران هنگام نواخته شدن سرود جمهوری اسلامی سکوت کردند. آنها در هفته‌های گذشته زیر سنگین ترین فشارهای حکومتی بودند تا با سرود نظام حاکم همراهی کنند. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران هم با آنها دیده بوده است. شمار زیاد ورزشکاران در ایران اخیراً با نخواندن سرود جمهوری اسلامی و سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز مردم و به ویژه جوانان و نوجوانان توسط حکومت واکنش نشان داده و معترضان را همراهی کردند. در جریان اعتراضات بیش از 400 نفر کشته شدند که بیش از 50 نفر آنها کودک هستند. هزاران ایرانی از کشور و سراسر جهان که خود را به قطر رسانده بودند هنگام نواخته شدن سرود جمهوری اسلامی سر و صدا برپا کردند. بسیاری از ایرانیان هم علیه نظام شعار سر دادند. هواداران جمهوری اسلامی حاضر در ورزشگاه آل خلیفه بیرق الله اکبر را نشان می دادند. آنها از عدم همراهی فوتبالیست ها با سرود حکومتی ناخشنود بودند. در آغاز نیمه اول بازی علیرضا بیرانوند دروازه‌بان تیم بر اثر برخورد با مجید حسینی عضو دیگر تیم ایران از ناحیه سر مصدوم شد و از میدان بیرون. سید حسین حسینی تا پایان بازی جایش را گرفت. داور هم برای نیمه نخست مسابقه 14 دقیقه وقت تلف شده گرفت. با آمدن حسینی به عنوان دروازه‌بان یا گلکیپر دروازه ایران هم باز شد و 6 گل خورد که بدترین نتیجه برای تیم ملی ایران در جام جهانی تاکنون خوانده شده است. ایران پیش از این هیچگاه در جام جهانی 6 گل نخورده بود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شمار از بازنشستگان شکایت دارند که با گذشت بیش از 15 ماه از حاکمیت دوباره طالبان تا هنوز حقوقشان پرداختن نشده. آنها بر رادیو آزادی گفتند که تا حالا حتی مواد سوخت برای گرم کردن خانه هایشان نخریدند. سخنگوی وزارت مالیه حکومت طالبان به پرسش ها در این باره پاسخ نداد. جزئیات در این گزارش.
اطفال خرد و سر و نیم سر، حتی اطفال نوزاد هم در خانه داریم. نهایت به مشکل اقتصادی مواجه هستیم.
محمد نعمان، کارمند متقاعد دولت پیشین که از وضعیت بد اقتصادی شکایت دارد، میگوید حتی پول خریداری مواد سوخت زمستانش را ندارد. او میگوید در حالی که کودکان خردسال در خانه هم دارد، نگران است که زمستان سرد پیشرو را چگونه سپری کند. محمد نعمان که یگانه امیدش همین پول بازنشستگی است، از حکومت طالبان میخواهد که هرچه زودتر در قسمت پرداخت حقوقشان اقدام کند.
مدت بیشتر از 2 سال میشه که معاش و تقاعد خود عرض نکردیم. با مشکلات های زیاد صحی، اقتصادی، ارتزاقی، موسمی که فصل سرمای زمستان هم رسیده، دست و پنجه نرم میکنن. نهایت به مشکل اقتصادی مواجه هستیم. امیدوار هستیم در ایسه یادی حقوق ما عدد توجه صورت بگیم.
یکی از بازنشستگان دیگر که نخواست نامش را در گزارش بنویسیم، با رادیو آزادی گفت که تقاعد حق قانونیشان است و باید برایشان پرداخت شود.
ما متقاعدین تقریباً 40 سال به کشور خدمت کردیم. حقوق تقاعد ما در حکومت‌های گذشته در زمان معین آن و نرمال اجرا می‌شد. اما این 2 سال است که حقوق ما اجرا نمی‌شود. ما با مشکلات زیاد روبرو هستیم. حالا مواد سوخت، کرایه خانه و خرج دیگر نیازمندی‌های خود را نداریم.
انجمن متقاعدین افغانستان نیز این مشکلات بازنشستگان را تایید میکند. افندی سنگر رئیس این انجمن روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت تا هنوز تلاش هایشان برای پرداخت شدن حقوق بازنشستگان از سوی حکومت طالبان نتیجه نداده و بازنشستگان در وضعیت بد اقتصادی قرار دارند.
بسیار سر و صدا کردیم که امی ماش متقاعدین باید توزیع شود. متقاعدین کلیگ شیخ فانی کدام کار دیگه هم کردن نمیتونند. اکثریت متقاعدین اگر بچه داشت در دولت کار میکرد، اونا هم در خانه بیکار شیشته. ما متقاعدین بسیار دچار مشکلات هستیم. هیچ متقاعد تا بالی نی بخاری دارن، نی چوب دارن، نی دیگه دارن.
بازنشستگان میگویند تا حال برای به دست آوردن حقوقشان چندین بار مظاهره کرده و از راه های قانونی دیگر تلاش کردند، اما تا هنوز در قسمت پرداخت حقوق بازنشستگیشان از سوی حکومت طالبان اقدام نشده است. احمد ولی اقمل سخنگوی وزارت مالیه طالبان با پرسش های ما در پیوان به پرداخت حقوق متقاعدین پاسخ نداد، اما نزدیک به دو هفته پیش خبرگزاری دولتی باختر در کنترل طالبان با نقل از آقای اقمل گزارش داده بود که طرح پرداخت حقوق متقاعدان تهیه شده و برای توشه به رهبر طالبان فرستاده شده است. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، در کنار دیگر مردم بازنشستگان نیز از کسانی هستند که با مشکلات شدید اقتصادی مواجه شدند. هرچند موفق نشدیم آمار دقیق بازنشستگان موجود در افغانستان را داشته باشیم، اما انجمن متقاعدین افغانستان میگوید ریاست خزینه تقاعد افغانستان در سال 1400 هجری شمسی تعداد بازنشستگان ملکی را 92254 تن و نظامی را 56627 تن اعلام کرده بود.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در جام جهانی قطر، هیئت‌ها و نمایندگان فدراسیون‌های کشورهای مختلف جهان اشتراک دارند، از جمله افغانستان. یوسف کارگر، رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان که به هدف اشتراک در مراسم گشایش جام جهانی از سوی فیفا دعوت شده، میگوید که در بازی‌های نیمه نهایی و نهایی نیز اشتراک خواهد کرد. با آقای کارگر گفتگو کردم و نخست ازش پرسیدم که جام جهانی فعلی در یک کشور عربی چگونه آغاز شده.
مسابقات جام جهانی و شما بهتر معلوم است که از تمام کشورهایی که عضویت فیفا را داره در اونجا اشتراک می‌ورزه که خوشبختانه در این شرایط اساس از کشور افغانستان نماینده کشور افغانستان نیست، در اونجا حضور داره یا رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان حضور داره. مسابقات اولی بار است که در تو کشور عربی قدرت کشورهای خلیج و عربی را بر دنیا نشان میده که توانمندی برگزاری همچون مسابقات داره. ما بر اوپنینگ سرمنی دعوت شدیم و نظر به تقاضای خودموست که کدام بازی ها را میبینیم. از ما تقاضا کردیم که اوپنینگ سرمنی بازی افتتاحیه و بازی ایران همراه انگلیس است و بازی اختتامیشه در سیم فاینال و فاینال باز ما دوباره پس می بازی ها را از نزدیک دیدن میکنیم.
بله، خب نخستین تجربه در کشور عربی و هم در فصل پاییز و آستانه زمستان برای برخی ها انتقاد برانگیز هم شده، تفاوتش چی بوده؟
زیادتر تفاوت آب و هواست که شما در اینجا زمان مسابقات که در ماه جون دائم دایری میشد در دنیا و این متفاوت به این بوده که گرچه که قطر آمادگی خود گرفته بود که در ماه جون سیستم های ایرکندیشن، سیستم های تکنولوژی تغییر آب و هوا را در سیستم ها عیار کنه، اما بازم زمانش متفاوت شد، تغییر کرد.
خب جناب کارگر، در 20 سال گذشته تیم های اروپایی در جام های جهانی قهرمان شدند، این مرتبه چی پیش بینی از جانب شما وجود دارد که کدام تیم ها تا مراحل نهایی و در نهایت قهرمانی خواهند رسید؟
والا دیگر فوتبال پیش بینی کردن از بسیار زیاد مشکل است. توقعی را که از یک تیم نداشته باشی بیای باز قهرمان شود، اما در هر لحظه در تغییر است. تیمایی که آمادگی خاصه از لحاظ تاکتیکی و قدرت بدنی و تکنیکی و کمپای آمادگی و امکاناتی که در کشورهایشان است، باید اونا نتایج خوب خواهد گرفت. و همچنان نگفته نباید گذاشت که نقش مربیای بسیار پرکار و پرتجربه در ترکیب تیمای ملی این تاثیر گذار است. دور اول مسابقات که ختم شوه، باز قدرت های تیمای دنیا و اروپا و آسیا باز تثبیت میشه که کدام تیم آمدگی های خوب خوده و کمپای تمرینی خوده داشته و ترینرهای با تجربه را در کنار خود داره.
یوسف کارگر، رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان، با رادیو آزادی گفتگو میکرد. و حالا
پیام ها و نظریات شما.
سلام، احترامات برای شما تقدیم است. من از اولسوال دلو سرجنگل هستم در افغانستان. چور است چور، کمک هایی که از طرف جامعه جهانی می به مردم غریب نمیرسه، کلا نرمز درمندان میگره میخوره. همین جامعه جهانی رو برش بگین که میگی رقم کمک نکنی، کمک ها رو قطع کنی. شما دارن اشخاص مغرض و اشخاص سرکش، قدرتمند، تفنگ سالار، تروریست، قاچاقبر، اینا رو شما دارید اکمال میکنید. اوخ به مردم عام نمیرسه، به مردم فقیر نمیرسه، به مردم بی‌بضاعت نمیرسه.
سلام خدمت تمام کارمندان رادیو آزادی، مجتبی مشعل هستم از کابل پیام میگذارم. پیام من به از مسئولین ای است که لطفاً در قسمتی امی قطارهای موتر که هست به خصوص سمت کوتی سنگی، امی ترافیک هایی که هست اینا اصلا وظیفه ترافیکی است که امو نظم شهر فراهم بکنه، که متاسفانه بعضی ترافیک‌ها هستند که حتی برخورد درستش با امو کسایی که در داخل موتر است، امو ساری ها یا امو